شګه کې شته شوړې کوم د کنار جهان شان مثال از نه بشه کې یو تحول بزرګ بیا یو تحول ځان به میان بیا باز رسانه ها هم به مو شکل عادیش کارهای خود را به پیش بره، بلکې از عادی کده هم بیشتر و بهتر باشه. ما برتون گفتم که اگر یک حادثه در جای وقوع داده باشه در یک ماه اینا ما بگیریم و از یک عنوان مشکلات جور کنیم، اینا به مطبوعات بکشیم که قیامت شد و آسمان افتید و زمین بالا شد، ببینین که یک نفر به گفت که من معلومات دقیق ندارم. این در جا وارد است. دیگه ای که اگر شما ببینید حتی در کشورهای پیشرفته، کشورهای غربی، اگر ما ببینیم، شما میدانیم که وقتی آن هم میایند خانگوی یک نهاد می باشه، یک وزارت می باشه، او میگه که من صرف معلومات می خوام با مردم شریک کنم. خلاص، از اون اضافه تر بازی این رسانه ها حق نداره که برادر بگه که نه چیزی که من می خوام. حالا اینجا باز نقطه دوم، با نقطه دوم اینجا میگه که رسانه ها اینجا بین حیث یک نهاد مستقل و بطرف مسئول کار خدا پیش بره، یا ای که رسانه ها از خود یک نظام داره با سر مردم، سر حکومت ها و سر نظام ها هم نظام خود را تحمیل میکنه که شما چند سخنگوی باید داشته باشین، وزارت هم چند سخنگوی باید داشته باشه، کی باشه و چطور باشه، این کار رسانه ها نیست. کار رسانه هایی است که برای آنها دسترس داشته باشند به معلومات، معلومات از هر نقطه که باشه، از هر طرف که باشه، از هر کس که باشه، از هر شخص که باشه. اگر او سخنگوی یک نظام یک نفر باشه، اگر دو نفر باشه، اگر سه نفر، مهم است که بر آنها با معلومات دسترس داشته باشند. فعلا ما که جریان هستیم، معلومات رای میشه، خصوصا در حالات فعلی که بسیار چالش ها ما در پیش داره، مشکلات است، حالات عادی نیست، یک نظام از بین رفته، یک نظام دیگه نو جدید بخیر چی بشه شروع میشه دیگه. به این حالت ما نمیدانم که مطلب چی است. اگر مطلب بازم مورا دسترس با معلومات باشه داده میشه، اگه ای که نه باید احمد باشه، باید محمود باشه، باید در تشکیل وزارت ها آنها مداخله میکنه.
سخنگوی طالبان توافقات انجام شده میان هیئت جمهوری اسلامی ایران و مسئولان طالبان در حوزه تجارت و ترانزیت های اهمیت و مهم عنوان کرد. ذبیح الله مجاهد روز سه شنبه در پیامی با اشاره به رایزنی های هیئت ایرانی بر ریاست محمد صادق معتمدیان والی خراسان رضوی با مسئولان طالبان اعلام کرد افزایش ساعت کاری در گمرک دوقارون و اسلام قلعه برای تسهیلات تجارت و ترانزیت، گسترش و بهبود خطوط جاده دوقارون اسلام قلعه، تبادل اطلاعات مربوط و تعرفه ها و خدمات گمرکی میان دو کشور، بررسی مشکلات مرزی توسط هیئت های با صلاحیت تا یک ماه آینده، اعزام هیئتی از افغانستان به تهران برای گفتگو با مقامات وزارت نفت ایران درباره تامین مواد سوخت افغانستان، بررسی هر گونه تخلفات رانندگان افغانستانی از مجاری قانونی و تضمین ایمنی آنها از سوی جمهوری اسلامی ایران بخشی از این توافقات است. مجاهد با اشاره این که طرفین با احداث خط لوله گاز از دوقارون تا اسلام قلعه موافقت کرده و تصمیم گرفته شد که این کار در آینده نزدیک آغاز شود، افزود همچنین توافق شد تا 10 روز آینده هیئتی از کارشناسان وزارت راه و شهرسازی ایران به افغانستان سفر کنند. سخنگوی طالبان همچنین ارائه پیشنهادها از جانب وزارت معدن و تجارت ایران درباره معادن افغانستان، تحقیقات و مطالعات لازم از سوی طرف ایرانی در مورد شیوه های حمل و نقل کالاهای تجاری افغانستان و میوه های خشک به هند از طریق دوقارون چابهار به هند، بررسی وضعیت بازارچه‌های مرزی، برگزاری نمایشگاه تجاری ایران در کابل یا هرات، با آمادگی امنیتی طرف افغان و مذاکرات ایران افغانستان برای همکاری های دو جانبه در عرصه های آموزش، بهداشت و گردشگری را از دیگر موارد توافقات انجام شده میان ایران و افغانستان عنوان کرد. معاونان رئیس کابینه طالبان در دیدار با نماینده ویژه انگلیس در امور افغانستان هشدار دادند که به انزوا کشاندن این کشور باعث افزایش فقر و بیکاری می شود و این مسئله پیامدهای ناگوار جهانی به دنبال دارد. مولا عبدالغنی برادر و مولوی عبدالسلام حنفی، معاونان رئیس کابینه امارت اسلامی افغانستان، روز سه شنبه در دیدار با سایمون گس نماینده ویژه انگلیس در امور افغانستان اعلام کردند ما برای داشتن روابط خوب با کشورهای جهان متحد هستیم و از جامعه بین المللی می‌خواهیم سرمایه مردم افغان را دوباره به خودشان بسپارند. معاونان رئیس کابینه طالبان تأکید کردند تلاش می‌کنیم که با همکاری جامعه بین الملل فقر و بیکاری در افغانستان ریشه‌کن شود و به نهادهای بین المللی اطمینان می‌دهیم که شرایط لازم برای فعالیت‌هایشان در تمام بخش‌ها و ویژه در بخش کمک‌های بشردوستانه و بهداشت فراهم است و هرگز از خاک افغانستان هیچ گونه خطری متوجه جهان نخواهد شد. سایمون گس هم در این دیدار گفت لندن می‌خواهد با طالبان در مورد ایجاد روابط سازنده و اعتمادسازی کار کند و با این نکته موافق است که فقر و بیکاری در افغانستان بر تمام جهان تأثیر منفی می‌گذارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان برنامه این هفته با ارگ. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر. روز روزگارتان خوش و خدا نگهدار.
ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران و 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام بر شما، خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. حلول ماه ربیع الاول رو هم خدمتتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. گزارش ها از وقوع انفجار مهیب و خونین در ولایت قندوز حکایت دارد. رسانه های افغانستان اعلام کردند بر اثر انفجار صبح امروز در داخل مسجدی در ولایت قندوز ده ها نفر کشته و زخمی شدند. از شمار دقیق کشته ها و زخمی ها گزارش مخابره نشده است و هرچند تاکنون فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما اغلب حملات، ترورهای هدفمند و انفجارهای اخیر در شهرهای مختلف افغانستان از جمله کابل، جلال آباد، هرات و مزار شریف را گروه تروریستی داعش به عهده گرفته است. سخنگوی طالبان گفت گروه تروریستی داعش تهدید جدی برای طالبان در افغانستان نیست و این گروه تکفیری به زودی در این کشور سرکوب و نابود خواهد شد. ذبیح‌الله مجاهد افسود گروه تروریستی داعش از حمایت خارجی و مردمی برخوردار نیست، از این رو تهدیدی جدی به شمار نمی رود. معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با اشاره به حمله ها و قتل های هدفمند اخیر در کابل، جلال آباد، هرات و مزار شریف اظهار کرد که گروه تروریستی داعش قصد دارد حکومت طالبان را در افغانستان تضعیف کند اما ناکام خواهند شد. به گفته مجاهد، طالبان عملیات علیه تخریب مخفیگاه‌های گروه تروریستی داعش در افغانستان را آغاز کرده است. این در حالی است که جامعه جهانی پیش از این از احتمال حضور داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در نشستی از آمادگی روسیه برای انجام اقدامات قاطع در صورت تشدید وضعیت در مرز تاجیکستان و افغانستان خبر داد. ماریا زاخاروا گفت مسکو از نزدیک وضعیت در سرحدات تاجیکستان و افغانستان را زیر نظر دارد و آماده است تا در صورت تشدید اوضاع قاطع ترین اقدام را انجام دهد. این مقام افزود پایگاه 201 روسیه واقع در خاک تاجیکستان مجهز به تمام ابزارهای لازم برای کمک به دولت تاجیکستان در صورت تشدید اوضاع می باشد. به گفته زاخاروا، روسیه همچنان به گفتگوهای خود با طالبان برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان که در بردارنده منافع همه نیروهای قومی، سیاسی و مذهبی در این کشور است ادامه می دهد. در همین حال زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفت وضعیت در مرز افغانستان و تاجیکستان آرام و هیچ تنشی وجود ندارد. با این حال ایگور کراسنوف، سارنبول روسیه، در دیدار اخیر خود با یوسف رحمان همتای تاجیک تلاش مشترک کشورهای منطقه را برای جلوگیری از نفوذ نمایندگان جنبش‌های افراطی و تروریستی با نام پناهنده خواستار شد. لوی سارنبول تاجیکستان پس از امضای تفاهم‌نامه همکاری با نماینده روسیه مقابله با تهدیدات تروریسم بین‌المللی، قاچاق مواد مخدر، فساد، پولشویی و چالش‌های جدید در فضای مجازی را جزو اولویت‌های امنیتی دانست. این در حالی است که به گفته کراسنوف پس از تغییر و تحولات افغانستان کشورهای منطقه با موج پناهندگان مواجه شدند و این امر بستری برای نفوذ تروریست‌ها نیز ایجاد کرده است. کمیشنر امور داخلی اتحادیه اروپا از 27 کشور عضو اتحادیه خواست همزمان با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان شمار بیشتری از افغانها را در خاک خود پذیرا باشند. ایلوا جوهانسون روز پنجشنبه در پایان گردهمایی سران اتحادیه اروپا که با حضور وزرای خارجه این اتحادیه، سوئیس، نروژ، ایسلند و لیختنشتاین برگزار شد گفت که از زمان عقب نشینی آمریکا و متحدانش از افغانستان در پایان ماه و تا امروز کشورهای اروپایی موافق به تخلیه 22,000 افغانستانی شدند. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیز در این نشست گفت طبق برآوردها 85,000 نفر از مردم افغانستان باید طی 5 سال آینده از این کشور خارج شوند که اتحادیه اروپا می تواند محل اسکان نیمی از این تعداد باشد. کمیشنر اتحادیه اروپا بدون تایید این که آیا کشورهای عضو در قبال این تصمیم واقعا متحد شدند یا خیر گفت عمل به این تعهدات وظیفه کشورهای عضو است و من درک می کنم که آنها همچنین راه‌های دیگری برای حمایت از افغان‌ها در نظر می‌گیرند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز پیشتر بر لزوم حل و فصل بحران اقتصادی در افغانستان به منظور ممانعت از موج مهاجرت تاکید کرده بود. از سال 2015 تا کنون حدود 570,000 افغان از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کردند. تنها در سال 2020 نزدیک به 44,000 افغان تقاضای پناهندگی خود را به کشورهای اتحادیه ارائه کردند که موجب شده افغانستان پس از سوریه به عنوان دومین کشور اعزام کننده پناهجو به اتحادیه اروپا شناخته شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل با تعیین یک گزارشگر ویژه برای افغانستان موافقت کرد. اتحادیه اروپا در نشست مجمع عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل طرح قطعنامه‌ای را منتشر کرد که بر اساس آن تلاش می شود یک گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان تعیین شود. در رأی‌گیری این قطعنامه 28 کشور با آن رأی مثبت و 5 کشور از جمله چین، روسیه و پاکستان رأی منفی و 14 کشور نیز رأی ممتنع دادند. میشل باچلت کمیشنر عالی سازمان ملل در حال حاضر به عنوان گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در افغانستان فعالیت می کند. میشل باچلت از زمانی که به این سمت انتخاب شده تا کنون در خصوص جنایات دو دهه نظامیان خارجی به فرماندهی آمریکا در افغانستان و کشتار صدها هزار نفر از مردم مظلوم این کشور سکوت کرده است. مشاور امنیت ملی پاکستان گفت اسلام آباد بارها به آمریکا در خصوص شکست در جنگ افغانستان هشدار داده بود. معید یوسف با بیان این که هیچ راه حل نظامی برای جنگ افغانستان وجود نداشت افزود که پاکستان مدام به آمریکا درباره شکست راه حل نظامی در افغانستان هشدار داده بود. مشاور امنیت ملی پاکستان تصریح کرد بی‌ثباتی در افغانستان تأثیرات مخربی بر مردم این کشور و دیگر کشورهای همسایه از جمله پاکستان دارد. معید یوسف تأکید کرد پاکستان بهای سنگینی برای دو دهه جنگ آمریکا در افغانستان پرداخته و با ده‌ها گروه تروریستی در پاکستان هم‌اکنون در حال جنگ است. مشاور امنیت ملی پاکستان همچنین از جامعه جهانی خواست با دولت موقت طالبان همکاری داشته باشند تا بتوانند نقش مثبتی در دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان ایفا کنند. اوضاع افغانستان و همکاری‌های دو جانبه در دیدار مقامات چین و ازبکستان بررسی شد. صدیقوف معاون وزیر امور خارجه ازبکستان و جیانگیان سفیر چین در تاشکند تلاش‌های دو کشور در ارائه کمک بشردوستانه به مردم افغانستان را مورد توجه قرار دادند. در این دیدار طرفین بر برخی ابعاد همکاری‌های متقابل بین چین و ازبکستان در چارچوب ساختارهای چند جانبه تاکید کردند. هم‌اکنون چین بزرگترین همکار اقتصادی و بازرگانی ازبکستان می‌باشد. کشورهای جهان در حالی برای تجلیل از روز جهانی کودک آماده می شوند که اکثر کودکان افغانستان در وضعیت نامناسبی قرار دارند. فقر و بیچارگی فزاینده، نبود برنامه برای رفع مشکلات اقتصادی و فشارهای روانی و جسمی کودکان افغانستان را دچار سردرگمی کرده است. بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی 45% از مردم افغانستان را کودکان تشکیل می‌دهند و تقریبا نیمی از آنها در وضعیت نامطلوب قرار دارند. امروز عده زیادی از کودکان افغان از تعلیم و تربیت محرومند، گرسنگی تهدیدشان می‌کند و از سوء تغذیه رنج می‌برند. افزون بر آن تنها 1 میلیون کودک معتاد به مواد مخدر هستند. دولت طالبان پس از تسلط بر افغانستان وعده‌هایی به مردم دادند و به تازگی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان از گفته است که به زودی وضعیت اقتصادی بهبود و فقر و بیکاری نیز کاهش پیدا می‌کند. 8 اکتبر مصادف است با روز جهانی کودک و از این روز در تمام کشورهای جهان تجلیل به عمل می‌آید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. موقتاً از حضورتان مرخص می‌شوم. خیلی خیلی سپاسگزاریم از حضور گرم و صمیمانه یکایک شما دوستان عزیز شنونده. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی است که نظرها، پیشنهادها و انتقادات شما را به ما میرسانه. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه میادگاه عاشقان باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یغمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة و لم یخش الا الله.
میادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و علاقمندان برنامه میادگاه عاشقان. با برنامه دیگر از این مجموعه با شما همراه هستیم. همانطوری که در برنامه های پیشین گفتیم، در دین مقدس اسلام مسجد خانه خدا و مرکز عبادت و نیایش بندگان خدا به شمار می آید. لذا خداوند به لطف خیش مساجد را چون خانه خود معرفی می کند، یعنی آنجا را محل دیدار و مجلس انس و زیارت قرار داده است. در این مجلس انس قرآن جایگاه ویژه‌ای دارد. قرآن عالی‌ترین معارف الهی در زمینه توحید، ویژگی‌های سفیران و پیامبران الهی، اسرار جهان غیب، سنت‌های حاکم بر جامعه‌های بشری، شناخت انسان و فرجام کار او و اخبار غیبی مربوط به گذشتگان و آیندگان را در بر دارد. قرآن کریم نشانگر راهی است که پیمودن آن انسان را از اسارت جهل، خرافه و هواهای شیطانی آزاد می کند و او را در مسیر کمال انسانی قرار می دهد. دوستان گرامی، قرآن کریم و مسجد از آغاز شکلگیری اسلام پیوند دیرینه‌ای با هم داشتند، چنانچه در حدیثی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که فرمودند دوستدار قرآن دوستدار مسجد نیز هست. در واقع قرآن و مسجد دو رکن جدای ناپذیر و مکمل یکدیگر بوده و با عنوان دو عامل مهم و تأثیرگذار در ایمان مردم و گسترش آن در سطح جامعه نقش بسیار مؤثر و عمیقی را ایفا می کنند. آیات قرآنی به دلیل هماهنگی با روح معنوی مسجد در این مکان مقدس بیشتر در دل انسان جای می گیرد و زمینه را برای تفکر و تدبر بیشتر فراهم می سازد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با ذکر مثالی قابل فهم در توجه بیشتر مسلمانان به این دو رکن مهم می‌فرماید: کدام یک از شما دوست دارد که صبحگاهان به سرزمین عقیق یا بطحا در مکه برود و دو شتر بزرگ کوهان به او بدهند و او آن دو شتر را به میان اهلش بیاورد بدون آنکه گناه و یا قطع رحمی مرتکب شده باشد؟ مردم پاسخ گفتند: ای رسول خدا، همه ای ما چنین چیزی را دوست می‌داریم. حضرت فرمود: اگر یکی از شما به مسجد بیاید و آیه ای را فراگیرد، برایش بهتر از یک شتر است، و اگر دو آیه فرا بگیرد بهتر از دو شتر است، و اگر سه آیه فرا بگیرد بهتر از سه شتر است. شتر کوهان بلند در عربستان از ارزش زیادی برخوردار بود و طوری که هر کس برای به دست آوردن چنین ثروتی حاضر بود رنج سفر به سرزمین عقیق و یا بطحای مکه را بر خود هموار کند. از همین رو پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: همان گونه که برای به دست آوردن نعمت‌های مادی زودگذر و ناپایدار که نگهداری آن با رنج‌های فراوانی همراه است با کمال میل تلاش می‌کنید، باید برای به دست آوردن نعمت‌های پایدار معنوی که همواره به آن نیاز دارید بیشتر تلاش کنید. مسجد خانه خدا و قرائت قرآن از برترین عبادتی است که می توان در خانه خدا به جای آورد. این کتاب آسمانی برای مسجد فضیلتی بسیار بالا قائل است، تا جایی که کسانی را که با مسجد دشمنی می کنند و دست به خرابی ظاهر و باطنان می زنند و سعی در تعطیل بنای مسجد یا متوقف شدن مسائل الهی در آن را دارند، از ستمکارترین مردمان روی زمین معرفی می نماید. در آیه 114 سوره بقره خداوند می فرماید: کیست ستمکارتر از آن کس که از بردن نام خدا در مساجد او جلوگیری کرد و سعی در ویرانی آنها نمود؟ شایسته نیست آنان جز با ترس و وحشت وارد این کانونهای عبادت شوند. بهره آنها در دنیا رسوایی است و در سرای دیگر عذاب عظیم الهی. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه به معرفی مساجد سبعه یا مساجد هفتگانه می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. هفت مسجد در منطقه نبرد احزاب وجود داشت که شش مورد از آنها در کنار یکدیگر و دیگری با فاصله بنا شده بود. این هفت مسجد با نامهای مسجد فتح، مسجد سلمان، مسجد امام علی علیه السلام، مسجد فاطمه سلام الله علیها، مسجد ابوبکر، مسجد عمر و مسجد دورتر به نام مسجد قبلتین یا بنو سلم است. مهمترین مسجد از این مساجد مسجد فتح است که بر روی کوهی قرار گرفته که پشت آن کوه مسیر حفر خندق در جنگ احزاب است. در واقع این کوه محل استقرار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جریان این جنگ بوده است. حضرت در این مکان برای پیروزی مسلمانان دعا کردند و چون دعا مستجاب شد، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در همین مکان با شکرانه پیروزی نمازی به جای آوردند که بعدها مسجد فتح در آنجا بنا گردید. جنگ احزاب سومین جنگ بزرگ مشرکین یعنی بعد از بدر و احد بود که در سال پنجم هجری علیه مسلمانان رخ داد. در این جنگ همه گروه های مختلف مکه با همکاری یهودیان وارد عمل شدند تا ریشه اسلام را به کلی از بین ببرند، اما با خواست خداوند قهار و کندن خندق به پیشنهاد سلمان فارسی رضوان الله تعالی علیه، شجاعت بی‌نظیر امام علی علیه السلام و استقامت اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در نهایت با شکست مشرکین خاتمه یافت. بنا به نقل ابن شبه، ادیب و راوی اخبار و احادیث قرن دوم هجری، دقیقاً در مکانی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به دعا و نماز می ایستادند، استوانه نصب شده بود. از آنجایی که این مسجد در بلندی کوه قرار گرفته است، به آن مسجد الاعلا نیز گفته می شود. یکی دیگر از مساجد هفتگانه مسجد سلمان فارسی است. سلمان فارسی از صحابه معروف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. بنابر برخی از روایات او در کودکی بر آیین زردشت بود و در نوجوانی به دین مسیحیت درآمد و به شام سفر کرد و به شاگردی روحانیون مسیحی درآمد. چون پیشگویی مسیحیان را درباره ظهور پیامبری در سرزمین عرب‌ها شنید، به حجاز آمد، اما در این سرزمین به دست برخی از قبایل عربی اسیر گردید که در نهایت به مرد یهودی از قبیله بنی قریظه فروخته شد و همراه او راهی مدینه شد. سلمان در مدینه به آرزوی دیرینه خود رسید و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را ملاقات کرد و به او ایمان آورد. سلمان در جنگ احزاب پیشنهاد کرد که در قسمت‌های نفوذپذیر اطراف مدینه خندقی کنده شود که مانع عبور و تهاجم دشمن به شهر گردد. مسجد سلمان به احترام نقش وی در این جنگ و پیشنهاد بی‌نظیر او برای کندن خندق بنا شده است. پایین تر از مسجد سلمان و در سمت جنوب غربی مسجد سلمان، مسجد امام علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار دارد. مسجد امام علی علیه السلام از نقش بی‌بدیلشان در شکست پهلوان عرب عمرو بن عبدود در جنگ احزاب پرده بر می دارد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به مناسبت فداکاری امام علی علیه السلام و جنگ تن به تن او با پهلوان قریش و کشتن او فرمود: یا علی، اگر این کار تو را امروز با اعمال جمعی امت من مقایسه کنند، بر آنها برتری خواهد داشت، چرا که با کشته شدن عمر خانه ای از خانه های مشرکین نماند مگر آن که ذلتی در آن داخل شد و خانه ای از خانه های مسلمانان نماند مگر این که عزتی به آن وارد گشت. محدث معروف اهل تسنن یعنی حاکم نیشابوری گفتار پیامبر را با این تعبیر نقل کرده است: لمبارزت علی ابن ابی طالب لعمر ابن عبدود یوم الخندق افضل من اعمال امتی الى یوم القیامه. مسجد دیگر مسجد فاطمه الزهرا سلام الله علیها است. درباره مسجد فاطمه الزهرا سلام الله علیها اطلاعات تاریخی قدیمی وجود ندارد. گویا در این حدود مسجدی به نام سعد بن معاذ بوده که یا از میان رفته و یا همین مسجد است. البته از آنجا که این مساجد به عنوان مساجد هفتگانه شهرت داشتند، احتمال می رود که مسجدی مستقل با نام سعد ابن معاذ وجود داشته است. سعد ابن معاذ رئیس قبیله اوس بود. او در جنگ احزاب یا خندق زخمی شد و از این زخم درگذشت. نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در تشییع جنازه وی هزاران فرشته شرکت داشتند. در منابع اهل سنت آمده است که مرگ وی عرش الهی را به لرزه درآورده است. We'll be right back. پایین تر از مسجد سلمان مسجد ابوبکر قرار دارد. این مسجد نیز بر زمینی مرتفع قرار گرفته که با پشت سر گذاشتن چند پله میتوان به آن رسید. ساختمان این مسجد همانند مسجد فتح از دوره عثمانی باقی مانده است و اصلاحاتی در آن صورت گرفته است. مسجد دیگر این منطقه که پایین تر از مسجد ابوبکر در جنوب شرقی آن قرار گرفته، مسجد عمر منصوب به خلیفه دوم است. به نوشته محققان تا قرن نهم هجری هیچ نشانی از این مسجد در منابع دیده نشده است. در واقع از میان این مساجد آنچه در متون قرون نخستین هجری یاد شده تنها مسجد فتح، مسجد سلمان و مسجد علی ابن ابی طالب علیه السلام است. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های میادگاه عاشقان رسیدیم. سپاس از همراهیتان و تا یک برنامه دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری
سفر کردم
در زمین ما، دنیا گذران و کار دنیا گذران،
در بار شاه هم من ز کابل می روم، در گلستان
گلچین موسیقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. همراهان خوب برنامه گلچین موسیقی، سلام بر شما. از اینکه امروز هم با ما هستید از همه شما تشکر میکنیم. زهرا بهرامی هستم، همراه سعید موسوی صدا بردار برنامه. امروز هم در خدمت شما با تقدیم آهنگ‌های درخواستی شما. امروز یک آهنگ براتون پخش میکنیم از گروه 7، یک آهنگ براتون پخش میکنیم از داوود سرخوش، یک آهنگ براتون پخش میکنیم از وحید قاسمی، یک آهنگ براتون نشر میکنیم از محسن یگانه و در پایان هم آهنگی که ما تقدیم میکنیم به شما که فعلا نمیگم که چی است. ما یادم رفت که شماره تلفن ها را اعلام بکنم: 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان شماره است که میتونید پیامک روان کنید و آهنگ درخواستی خودتون را فرمایش بدین. و اما اولین آهنگ امروز که اول برنامه براتون اعلام کردم آهنگی است با آواز گروه 7 که تقدیمتان میشم.
واسه دوست داشتن تو از یه دنیا بریدم، هرچی غم بود تو دلت من به جونم خریدم، من به جونم خریدم.
نه دیگه فکر نکنم که ازت دل بکنم، وقتی هر ثانیه از تو با خودم حرف میزنم، آره دیوونه منم. ای داد
ای داد ای داد ای داد، تو رو قلبم میخواد، دلم از دستم نه توی دست تو افتاد. ای داد ای داد ای داد، چی میگن اون چشمات، تو رو که میبینم نفسم به
ایداد بود با آواز گروه 7، یک گروه ایرانی که اعضای گروه آقای امیر قنادی، آقای آرش قنادی و کیارش پوزیچی هستند و فعالیت خودشون از سال 1376 در ایران شروع کردن. در سریال ها و تیتراژ های مختلف سریال های مختلف در ایران اجرا داشتن. گروهی هستند بسیار موفق که در ایران هم طرفداران زیاد دارن، کنسرت های زیادی هم برگزار کردن. من خودم هم جزو کسایی هستم که آهنگاشون خیلی دوست دارم. جناب آقای احمدزی پیامک روان کردن، آهنگ خواستن با آواز داوود سرخوش، آهنگ زمانه را خواستن که تقدیمشان میکنیم. انشالله که در این لحظه شنونده برنامه گلچین موسیقی باشن و آهنگ درخواستی خودشان را بشنون.
زمانه 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 این زمانه قدر یادم را نمیدانه، در بساط خاطر می دنیا نمیمانه، جز غمی دنیا نمیمانه. زمانه
شب از تو غم گرفته چار سویم، بیا ای دوست تو بنشین رو برویم، بیا تا قصه غم را شبا، اگر خوابت نمی آید بگویم، اگر خوابت نمی آید بگویم، زمانه این زمانه زمانه این زمانه قدر یادم را نمیدانه، در بساط خاطر یادم جز غمی دنیا نمیمانه، جز غمی دنیا نمیمانه.
آهنگ زمانه رو شنیدید با آواز داوود سرخوش. انشالله که لذت برده باشید از اینکه همراه هستید با برنامه گلچین موسیقی. از همه شما سپاس و تشکر.
عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم، در گل سرخ سخی جان با توکل می روم، چند روزه هم چومه من می ستم در شهر یار، نفچرا دیدش برمان تا سر گل می روم، چند روزه هم چومه من می ستم در شهر یار، نفچرا دیدش برمان تا سر I'm not afraid to die.
عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم در گل سرخ سخی جان با توکل می روم چند روزه هم چو میمان می ستم در شهر یار افچرا دیده شبرگان تا سر پل می روم با توکل می روم تا سر
بله، عاشق دربار شاه هم من با کابل می روم. آهنگ بود با آواز وحید قاسمی که انشالله شنیده باشین و خوشتان آمده باشین. فاطمه جعفری پیامک زدن نمیشن هیچ وقت خودت را برای کسی شرح نده. کسی که تو را دوست داشته باشه نیاز به کار نداره و کسی که تو را دوست نداره آن را باور نخواهد کرد. آهنگی خواستند با آواز محسن یگانه خواننده ایرانی که البته ایشان نگفتن کدام آهنگ، ما خودمان یک آهنگ به انتخاب خودمان تقدیمشان میکنیم. انشالله که بشنون و لذت ببرن.
خاطرشی اما دلت میسوزه، تظاهر میکنی عاشقمی، این بازی هر روز نترس، آدم دمه رفتن همش دلشوره میگیره، دو روز بگذره این دلشوره ها از خاطرت میره. قول میدم سخت نیست لاغل برای تو، راحت باش دورم از تو با دنیای تو، راحت نمیاد جای تو، دلشوره دارم من واسه فردای تو. به قول میدم سخت نیست لاغل برای تو، راحت باش دورم از تو و دنیای تو، راحت باش هیچکس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من واسه فردای تو. از عشق هر چیزی که میشناسم و از من گرفتی تو، تو باقی مونده احساسم و از من گرفتی و میخوای من باشی و یادت بره، مایی وجود داره خودت آماده رفتنی و ترست نمیذاره، اصلا نترس راحت برو بی من، هیشگی به جستو منو یادش نیست، فکر کردی کی از من خبر داره، راحت برو هیشگی حواسش نیست. بهت قول میدم سخت نیست لاغل برای تو، راحت باش دورم از تو با دنیای تو، راحت باش هیچکس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من واسه فردای تو. به قول میدم سخت نیست لاغل برای تو، راحت باش دورم از تو با دنیای تو،
آهنگ بهت قول میدم بود از محسن یگانه که جز تک آهنگ های ای خواننده بود که در تاریخ 10 اوت 1394 با ترانه سرای آهنگسازی و تنظیم خود محسن یگانه و میکس آرش پاکزاد منتشر شد. خیلی هم غوغا کرد، خیلی کولا کرد، طرفدارای خیلی زیاد جذب کرد. باز اگه بگم الان خود ما هم جز طرفدارای یا آهنگ هستم، میگن نگاه با سلیقه خودش در برنامه اعمال کرده. نه واقعا آهنگ خیلی زیبایی بود که فکر میکنم همه شما شنوندای عزیز کسی که آهنگ همی لحظه شنیدین از شنیدنش لذت برده.
بیا که کابل جان برم دارم سدرمان، برم بیا که کابل جان برم دارم سدرمان، برم مستو غزل خان برم کابل جانان، برم کابل شکر دو آزادم میرا بیا که کابل جان بریم دارم صدرمان بریم مستو غزل خان بریم کابل جانان، بریم کابل جانان بیا که کابل جان بریم دارم صدرمان بریم مستو غزل خان بریم کابل جانان، بریم کابل جانان.
آهنگی تقدیم تا شما با صدای فیض کاریزی از برنامه گلچین موسیقی، انشالله که لذت برده باشید. خب نوبت رسیده به آخرین آهنگی که ما از برنامه گلچین موسیقی تقدیم شما میکنیم. آخرین آهنگ را میدونید که ما انتخاب میکنیم، یعنی عوامل برنامه گلچین موسیقی انتخاب میکنن و تقدیم میکنن به شما دوستان عزیز. آقای مجید اکرمی بر ما پیامک روان کردن، پیامکشون بسیار زیبا و عاشقانه بود. ما خوشمون اومد، گفتیم که باشین کمی پیامک رو بخونیم و آهنگ آخری که امروز میخوایم تقدیم بکنیم به ایشان، به همسرشان و به تمام همسران خوب دنیا. نوشتن که گویند باغبان عمری طولانی دارد چون با گل سر و کار دارد، ولی من عمری طولانی تر از باغبان دارم چون همسری زیباتر از گل دارم. به خودم میبولم که در این عصر یخی همسری دارم که دلش آینه خورشید است. به به، بسیار زیبا نوشته کردن. انشالله که زندگی همه شما دوستان عزیز همیشه گرم باشه و همیشه عاشقانه زندگی بکنید. ما هم آهنگ خانه فیروزه‌ای از میثم ابراهیمی را انتخاب کردیم، آهنگی که تیتراژ یک برنامه هم در تلویزیون ایران بود که با همین نام بودی برنامه. ترانه‌سرای آهنگ خانم شهیدا احمدی است و آهنگساز هم آقای آرش مالکی. این آهنگ تقدیم به همه شما دوستان عزیز از برنامه گلچین موسیقی. ما خداحافظی میکنیم، آهنگ تقدیم به شما.
تو نباشی دل من میگیره، اینو از چشمای تو میخونم.